الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که آیا قاعده ید اختصاص داره به اونجایی که زلیت خودش معتقد به ملکیت خودش هست، یا اونجایی که خود زلیت شاک که در ملکیت خودش هست باز در اینجا جریان پیدا میکنه. اون وقت گفتیم این به دو صورت مطرح میشه، یک این که آیا خود زلیت در صورتی که شاک باشد میتواند قاعده ید رو نسبت به خودش جاری کنه یا نه، صورت دوم آیا دیگری غیر در صورتی که زلیت شاک هست میتواند قاعده ید رو در مورد او جاری کنه یا نه. عرض کردیم این روایات رو یه مقداری متعرض شدیم و رسیدیم به این روایت جمیل ابن صالح و استدلال مرحوم نراقی بر ادعای خودش رو ذکر کردیم. نراقی بیان داشت که صدر روایت دلالت بر این داره که ولو زلیت ید دارد، اما شاک که در این است که این دینار مال او هست یا نه، امام علیه السلام می فرمایند که این ملک او نیست، حکم به ملکیت زلیت نکردن. و در زیر روایت که اگر دیناری رو در صندوق خودش پیدا بکند و شک میکند که مال او هست یا نه، امام علیه السلام فرمودن که این ملک او هست، اما با تنبه دادن به این که در چنین موردی با فرض این که دیگری دستش داخل این صندوق نمیشه، این علم پیدا می کند که این دینار برای غیر نیست. مرحوم سید یزدی نسبت به اون چه که نراقی در زید گفته این اشکال رو داره، می گوید شما در زید روایت از کجا به دست آوردید که این صاحب صندوق علم دارد به این که این مال لیس لغیره؟ از کجا شما چنین چیزی به دست آوردید؟ یه کسی که صندوقی داره، این میتونه شک کنه که آیا این دینار لعل آریه باشه، امانت باشه، فراموش کرده باشه این شخص، این میتونه شک کند که آیا این مال من هست یا مال من نیست. ما هیچ قرینه ای بر این که بیاییم بگیم این مورد زید مربوط به جاییست که این صاحب علم دارد انه لیس لغیره، میفرماید چنین چیزی نیست. و مجرد این که دیگری ید خودش رو داخل در این صندوق نمی کند، لا یلزم منه ارتفاع و شک، این موجب ارتفاع شک نمیشه. و لا یوجب العلم به عدم کونهی لغیره، این موجب نمیشه که علم پیدا کند که برای غیر نیست. لذا مرحوم سید نراقی می‌فرماید این زید به خوبی بر خلاف مدعای شما دلالت داره. زید دلالت داره که ذلیل نسبت به اون چه که استیلا داره، نسبت به اون چه که ید داره، اگر شک کند که مال او هست یا نه، میتواند قاعده ید رو جاری بکنه. اما نسبت به صدر روایت، نسبت به صدر روایت نراقی اینطور بیان کرد که با این که در صدر روایت این دینار در خانه این شخص قرار گرفته و این شخص نمی داند که این دینار مال او هست یا نه، با این که یدم دارد امام حکم ملکیت زوریت نکردن. سیه می فرماید شما از کجا صدر روایت رو بر مورد شک هم کردید؟ کجای صدر روایت داره که کسی دیناری رو در خانش پیدا کرده و نمیداند مال خودشه یا مال غیره، بلکه شبیه اون چه که نراقی در زیل روایت گفت، سید مربوط به صدر روایت میگه، میگه ظاهر روایت اینه، صاحب خانه میگه من دیناری رو تو خانه پیدا کردم و میدونم مال من نیست، اینو چه کار باید بکنی؟ میفرماد بله ظاهر علمه به انه لیس له، لذا اصلا مورد شک نیست تا بخواییم را ارتباط به ما نهنفی پیدا بکنه. مورد این است که صاحب خانه علم دارد این دینار مال صاحب خانه نیست.
تعلیمش دادن؟
نه تعلیم نبوده، در زید تعلیم بوده.
نسخه نراقی در زید میگه در صدرم بگید.
آره بله، یعنی میخوان بگن منتها سید میگه در صدر خود سؤال ظهور در این داره. سؤال این است که آقا من تو خونه خودم یه دیناری پیدا کردم و من میدونم مال من نیست، من چه کار کنم این رو؟ خب حالا اجازه بدید حرفای اینجا داریم باید عرض بکنیم. صاحب منتقا علیه الرحمه عرض میکنم که دیروز کتابی به دست ما رسید، یک سخنرانی من وقتی کرده بودم یه جایی خیلی هم شکیل جواب کرده بودم، نوشته بود فلانی رحمت الله علیه. صاحب منتقا عرض میکنم که به سید اشکال میکنه، میگه شما برای این مدعا قرینه‌ای ندارید، قرینه ای وجود دار نداره برای اینکه این صدر روایت رو هم کنیم بر فرض علم که این صاحب خانه میداند به اینکه این دینار مال او نیست. بل الموارد القالبه علا خلافه. خب حالا ببینید اینجا یک نتیجه گیری هم اینجا بکنیم. در صدر روایت ما به نظرمون همین که امام میفرماید آیا کثرت و داخل هست یا نه، روی این باید تکیه بکنیم. ما یه وقتی هست که میگیم آقا این صاحب خونه میگه من نمیدونم آیا این دینار مال منه یا مال دیگری، خب اینجا اگه دوران دین خودش و دیگری باشد، بین این که دیگری یه نفر باشه و بین این که کثیر باشه چه فرقی میکنه؟ وقتی میگم آقا دوران بین این و اونه، مثل این که حالا الان یه کسی زلیده، 10 نفر دیگه بیان ادعا بکنن، 100 نفر در مقابلش ادعا بکنن، باز ما اینجا میگیم آقا اگر این 100 نفر هیچ کدام بیانی نداشتن، این زلیت ید دارد و قولش بر همه اینها مقدمه. میخوام عرض کنم در دوران بین این که این مال صاحب خانه است، این دینار یا مال دیگری، فرق نمی کنه که دیگری یه نفر باشه یا کثیر باشه. پس چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ میخوایم بگیم این کثرت و داخل قرینه میشه فرمایش مرحوم سید، یعنی این صاحب خانه میگه من یه دیناری اینجا پیدا کردم و افراد زیادی میان اینجا و میرن، به طوری که این کثرت سبب میشود که این معین نشه. دینارم مثل سکه، حالا نمیتونیم بگیم حتما نشونی داشته عرضه، چون اینجا امام علیه السلام بحث تعریف و اینها مطرح نکرده، یکسان بوده، دینار زید، دینار هم، دینار بک معمولا یکسان بوده. این معلوم می شود که خود صاحب خانه از اطراف شک خارجه، میگه این دینار امام می فرماید کسرت و داخل داره، پس لغت هست. چرا سوال میکنه؟ سوال میکنه که خیلی خوب، خیلی خوب در این فرض امام داره میگه قال یدخل منزله غیره، این میگه بله کثیرون. ببینید کثیرون موضوع برای لغت است. اگر میگه بله یه نفر میاد و میره، وقت اونجا مردد بود بین صاحب خانه و اون شخص، اما حالا که میگه کثیرون و امام اینجا مسئله تعریف رو هم مطرح نمی کنه، این به نظر ما قرینه می شود بر مدعای مرحوم سید و این تفسیر سید در اینجا درسته. یعنی صدر روایت مربوط به جاییست که کسی بیا آمد تو خونه به دینار پیدا کردن. ببینید معمولاً الان هم همینطور صاحب خانه برای پول خودش یه جای معینی رو داره، یه مکان مشخصی رو داره. حالا امروز اگر تو حیات خونش یه دیناری پیدا کرد، اگر تو این خونه هیچ کس نمیاد و بره، خودش میتونه مارو خودشه. اگر اینجا زیاد رفت آمد میکنن، این معلوم میشه مال این افرادی کثیر است و چون معین نیست مال کی هست، عنوان لغت رو پیدا میکنه. چی؟ اگه زیاد نباشن دوران بین خودش و دیگری میشه، نه دیگه اون لغت هم نیست اونجا. اگر زیاد نباشن دوران، یعنی الان یه دیناری تو خانه پیدا شد، صاحب خانه میگه آقا این نمیدونم یا مال منه یا مال برادر منه که یه روز اومده اینجا رفته، مثلا میگه تا دیروز هیچ کس نیومده بره، دیروز برادرم آمده و رفته، این یا مال اونه یا مال برادر منه یا مال من هست. اینجا چون ید داره، اگه او بگیره نیاره اقامه بکنه، اینجا قول زلیت مقدمه. به نظر میرسه صدر روایت این کثیرون در جواب سائل این موضوع شده برای اینکه این لغته بشه و از این که این مال مال صاحب خانه باشه خارج بشه. این اولا. نکته دوم این است که ببین این اگر یک طرف مال خود این صاحب خانه باشه، یه طرف مال دیگران باشه، اینجا لغت بودن چه معنایی داره؟ اینجا یا قاضی عدل و انصاف رو باید جاری کرد، مثلا اگر کسی قاضی عدل و انصاف رو قبول بکنه، چون فرض این است که اون دیگری بیانه نداره، احتمال این است که این مال صاحب خانه باشه یا مال دیگری، یا قاضی یده یا قرعه است یا عدل و انصافه، دیگه هیچ نوبت اصلا به مسئله لغته نمیرسه. و باز روشنتر از همه اینها، لغته نسبت مال خود انسان معنا نداره. اگر یه چند تا دینار مال دیگران اینجاست، دینار خود منم قاطی اینها شد، یا من احتمال میدم یکی از اینا مال من باشه، اصلا اینجا وجهی نداره که ما مسئله رو بریم به باب لغته، به این که آقای لغته است. لغته موضوعش این است که مالک مجهول باشه. خب اینجا احتمال نمیادم مالک باشه، لذا اینا قرینه است، ولو مرحوم سید اینا رو نفرموده، به همون حالا ظاهر روایت اکتفا کرده. اینا قرینه است برای اینکه صدق این روایت ارتباطی به موضوع محل بحث که ذلیت نسبت به اونچه که در تحت ید اوست شک دارد، ارتباطی به این نداره. ذلیت میدونه مال خودش نیست اینجا، ولی نسبت به دیگران شک داره. مسئله لغته مطرحه.
اگر این لغت چرا امام زید پرسن نسی دیگر وارد میشه؟
بله؟ نه، امام خواهی که اگر کسی دیگه اصلا وارد نمیشه بی خود شک کرده. مثلا مثلا صندوق، ببینید چه فرقی میکنه. اگر جواب میداد هیچ کس داخل نمیشه، خب امام همون جوابی که برای مسئله صندوق داد برای اینم میده، فرقی میکنه. در این جهت فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه در این جهت؟
باشه حیات باشه بام باشه که میخواد لغت میشه.
بله،
حیات باشه یا بام باشه اونجا بیرو پیدا کسی لغت میشه. چرا این باشه ما کمیان داره اونجا
حالا اجازه بید من نکات دیگه رو عرض کنم. خب اجازه بفرمایید آقا، من یه مقداری حواسم پرت نشه مطلب رو منظم انشاءالله عرض بکنم. خب مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه اینجا می فرماین این که امام علیه السلام سؤال کردن که آیا غیر داخل این منزل میشه یا نه، و اگر غیر داخل میشه موضوع برای لغته میشود، اگر داخل نمیشود موضوع برای لغته نیست. این تفصیلی که امام علیه السلام در اینجا بیان کردن، این کشف از این میکنه در صورتی که غیر داخل در این منزل بشود، اصلا این صاحب منزل بر این دینار استیلایی نداره. میفرماین که لعجل انه مع دخول الغیر فی المنزل خصوصا اذا کان کثیرا، اگر غیر داخل در منزل بشه خصوصا اگر افرادم زیاد باشن، لا یکون للرجل استیلاء علی الدراهم، این دیگه استیلا نداره. خصوصا مع کون المتعارف فی الدراهم و الدنانیر ان لهما موضعا مخصوصا بعیدا عن عید الداخلی، خصوصا اینکه هر کسی برای درهم و دینارش یک موضع خاصی که دور از عیدی داخلی باشه قرار میده. پس ببینید ایشون میفرمان از این جهت ارتباطی به بحث ما نداره که این صاحب منزل در این فرضی که در منزل دیگرانم داخل میشند و خارج میشند نسبت به این دینار استیلا نداره، لذا از محل بحث ما خارجه. صاحب منتقا علیه الرحمه، ایشون در اون کتاب منتقا میگوین در استیلا وضع ان علم و اختیار معتبره. یعنی اگر کسی ان علم و ان اختیار ید پیدا کرد، این استیلایش که موضوع برای قاعده ید هست و در اینجا صاحب خانه قبول دارد که این دینار را ان علم و ان اختیار خودش قرار نداده در این خانه، لذا از این جهت ایشون می‌فرماید استیلا در اینجا نیست. پس ببینید هم مرحوم والد ما هم صاحب منتقا قدس سرهما در این جهت مشترکن که این صاحب خانه‌ای که وجد فی منزله دینارن این استیلا نداره، منتها مرحوم والد ما می‌فرماید من جهت داخلین، من جهت این که از خارج منزل افرادی رفت آمد میکنن، این دیگه استیلا نداره. صاحب منتقا میگه نه، اصلا در موضوع استیلا باید ان علمن و ان اختیارن باشه، باید خود این آدم ان علمن و ان اختیارن قرار داده باشه این دینار رو.
چی؟
اون استیلا نیست، اون حیازته. نه بعضی استیلاست، ولی ملکیت به مجرد الحیازه به دست میاد، اون استیلا نیست. عرض میکنم که ببینید ما اگر در بحث استیلا آمدیم گفتیم من استولا علی شیء، خب این آدمی که صاحب این خانه است الانم که شب شده در این خانه رو بسته، الان عرفن کی استیلا داره بر این دینار؟ صاحب خانه استیلا داره، صاحب خانه استیلا عرفی دارد. اگر بگیم در استیلا همین کفایت میکنه، خب فرمایش این دو بزرگوار مخدوش میشه. اما ما قبلا آمدیم عرض کردیم استیلا یعنی این که آدم ببینه مستولی انواع تصرفات داره میتونه بکنه، بفروشه، هبه کنه، وقف کنه، اجاره بده، این میشه استیلا. و اینجا خود این آدم هیچ کدومی که از این تصرفات حالا انجام نداده اصلا. حالا البته این باز باید برگردیم به اون بحث گذشته که در اول اوائل بحث قاعده ید عرض کردیم. اینجا برخی از بزرگان مثل آل بجنوردی در قواعد فقهیشون میگن آقا مراد استیلا خارجیه، یعنی من استولا خارجن و حسن علا شیئه، که حالا استیلا عرفی رو به همین برمیگردونیم. میگم آقا الان کسی که استیلا داره، کسی که الان این در اختیار او هست، همین الان خارجن در قبضه او هست، ولو تا حالا هیچ تصرفی هم انجام نداده باشه، این یک مبنا. یه مبنا این است که بگیم من استولا علی شیء، این یعنی کسی که انواع تصرفات داره انجام میده. خب حالا اجازه فرمایید من استولا علی شیء، ما باشیم و روایت یونس ابن یعقوب کدام یکی از این دوتاست؟ ببینید ما وقتی در اون اشکال گیر کردیم، در جواب اشکال عقلی نراقی که آمد گفت آقا منافع هنوز موجود نشده و در استیلا اون طرف باید موجود باشه، خود آقا استیلا اعتباری کافیه. و استیلا اعتباری یعنی همین که اعتبار کنیم این آقا استیلا داره و اعتبار کنیم طرفش هم موجوده، خودیم لازم میشه استیلا خارجی. ولی با قطع نظر از اون چه که در جواب اشکال از نراقی دادیم، ما باشیم و ظاهر روایت یونس من استولا علا شیئن، این ظهور دارم یه استیلای خارجی داره، یعنی الان بالفعل در ید او باشه ولو تعالی هیچ تصرفی هم نکرده باشه. بنابراین اگر ما در اول بحث قواعد اونجا باز مراجعه کنید ببینید اونجا ما چی گفتیم، اونجا بله
نکردیم این مال من باشه اما دست غاصب باشه،
استیلای
خارجی
چیه
همچه اشکال
نفذی به استیلای
خارجی مطرح شده
مال منه اما دست غاصب. خیلی خوب، اینجا میدونیم ید عدوانیه، ولی بعدا خواهیم گفت میم که اونجایی که ما میدونیم ید عدوانیه که قاعدیت و جیت نداره،
نه برای ایشونه، برای من،
برای
من میخوام استیلا دارم یه استیلا ندارم اینجا، من که استیلا ندارم، من دست قاسبه
میدونم الان دست قاسبه، ما نسبت به قاسب خود مالک استیلا نداره، قاضیت نمیشیم جاری کنیم، نه دیگه همین، نه اگر اونجا هم گفتیم باز بایدش عدول کنیم این رو. ببینی
استیلا هر چی به اثر خودش استیلا شد،
ولی باز باید استیلا خارجی باشه. بید الان حالا ما قبل از اینکه روایات رو بخونیم استیلا رو معنا کردیم، ید رو معنا کردیم، بگیم حالا اومدیم تو روایات، تو روایات کلمه من استولا داره، این من استولا ظهور در کدامی که از این دوتا داره؟ آیا ظهور در استیلا خارجی دارن یا ظهور در این داره که نه استولا به این که هر تصرفی رو داره انجام میده ولو الان در ید اینم نباشه؟ مثل این که حالا فرض کنید یه کسی در خارج از کشوره، منزلش اینجاست، از اونجا همینطور وقف میکنه، اجاره میده، خودش هم استیلایی هم نداره برای این خانه، به نظر میرسه این قوی تر باشه این قول که ما در قاعده ید بگیم استیلای خارجی، بگیم اگر کسی بر یک مالی استیلا خارجی داشت لازم نیست ما بدونیم این تصرفاتی تا حالا انجام داده نداده، لزومی نداره. این موضوع برای قاعده یده. به نظر میرسه عرض کردم حالا باید روایت من استولا رو معنا کنیم، معناش همینه، معناش همین استیلا خارجیه. حالا اگر این باشه که استیلا خارجی باشه، فرمایش والد ما کنار میره، خب میگه آقا این کسی که این دینار تو خانه‌شه استیلا خارجی برای کی الان؟ برای صاحب خونه است. شما چرا میفرمایید این استیلا نداره؟ به مرحوم صاحب منتقام میگیم فرمایش شما هم درست نیست، در استیلا خارجی مجرد و کون شی تحت استیلا المستولی کافیه. حالا میخواد این شی ان علم و اختیارن باشه یا ان غیر علم و اختیارن باشه. این که شما فرمودید ان علم و ان اختیارن، این رو از کجا آوردید شما؟ استیلا، آقا من الان در این مال استیلا دارم، از کجا آمده خودم هم نمیدونم. به نظر میرسه این باشه. حالا البته باز یک مراجعه به اون مباحث گذشته بکنید و خود این عرض کردم حالا اگر اونجا غیر از این گفته باشیم باید عدول بکنیم، استیلا یعنی هم استیلا خارجی، این میشود موضوع برای قاعده ید. لذا نه فرمایشی که مرحوم والد دارن نه اونجا که صاحب منتقا فرمودن، اینجا قابل قبول نیست. همون حرف سید حرف خوبیه که ما هم قبول کردیم، کسرت و داخل. چون ببینید باز نه صاحب منتقا نه مرحوم والد ما این کسرت رو براش نقشی قائل نشدن، در حالی که تمام الحکم تمام الموضوع برای حکم به لغت بودن این کسرته. عرض کردم اگر این سائل در جواب امام عرض میکرد بله یه نفر دیگه میرفت و میاد داخل این خانه میشه و خارج، باز ممکن بود امام جواب دیگه ای بدن، یا قاعده عدل و انصاف رو بیارن، یا قاعده قرعه رو بیارن، یا هر راه دیگه رو ذکر بکنن، اما دیگه اون نمیشه که مشهور المالک. به عبارت اخرى شما اونجایی که علم اجمالی دارید این دینار یا مال زید یا مال عمر، آیا اینجا از مصادیق مشهور المالکه؟ اینجا استیلای خارجی، اگر ایشون هم ملاک استیلای خارجی بدونه اینجا استیلای خارجی هست؟ چرا؟ آقا دینار تو خونه اینه، در خونه رو شب بسته، الان که استیلا داره؟ نه صندوق نیست، تو خونه است. وجد فی منزله دینار، اون صندوق زید روایته، صندوق زید روایته. چرا نداره؟ ببینید اگر تمام این آدم ها الان تو خونه، این دینار هم الان پیدا شده، اینجا بعید نیست. خب آقا الان این صاحب خونه برای این استیلا نداره، ولی این الان نیست، این الان شب در منزل رو بسته، یه دینار تو خونش هست، تو حیات خونش هست، الان اونی که عرفن استیلام داره اینه. بله اماره میدونم، بله
طبق مبنای مشهور که مرحوم آقام جزئشونه، اماره به نزد آقا و نوع هم کاشفیت داشته باشه، اماریت داشته باشه،
همین که این استیلا داره کاشفیت داره. خیلو احسن تو. حالا ببینید این یک جوابیست که مرحوم اصفهانی داده، حالا اجازه اونم رو عرض بکنیم. مرحوم محقق اصفهانی در مورد صدر روایت همین مطلبی که آقای آزادمنش اشاره فرمودن ایشون هم دارن. ایشون میفرمایند که این کسرت و داخل مانع از این میشود که ملاک اماریت در این استیلا باشه. ملاک اماریت این است که ما میگیم آقا غالبا کسانی که بر یک مالیت دارن غالبا مالکن، غلبه ملکیت ذلیت نسبت به اون چی که ید داره. ولی اینجا چون کسرت و داخل هست اون غلبه معارضه می کند با این احتمالات متعددهی که هست. عبارت اصفهانی اینه: ان عدم حکم الامام علیه السلام فی المورد به ملکیت ذلیت انما کان لاجل معارضت قلبت الید مالکیه به قلبت اخرى. این ید مالکیت یه مقابل و معارض داره غلبه دیگره، اون غلبه اینه لأنه مع کثرت داخلی یکون و احتمال و کون المال لزدار معارضن به احتمالات کثیرت التي موضوع کون المال لغیره. برای اینجا احتمال اینکه این مال مال ذلیت باشه خیلی ضعیف میشه، در مقابلش احتمالات زیادیه. حالا این کسر داخل ده نفرن، جایی که ده نفر در مقابل یه نفر هست اینجا این اماریتش از بین میره، غلبه بودنش از بین میره، یعنی غلبه بودن دیگه در اینجا فایده ای نداره. سال منتقا در اشکال مرحوم اصفهانی و هاذا عجیبون، می‌فرماد در همه موارد قاعدیت همینطوره. در همه موارد قاعدیت ما در مقابل این ذلیت احتمالات زیاد میدیم. مجرد احتمالات زیاد که نمیتونه قاعدیت رو از حجیت ثابت کنه. به نظر ما این اشکال ایشون بر اصفهانی عجیبه و حرف اصفهانی هم در اینجا حرف تمامیه. ببینید ما الان اینطور میگیم، میگیم ما قاعدیت یه وقت در مقابلش یه مدعی دو تا مدعیه، خب اینجا اماریتش به قوت خودش باقیه. اما چه اشکال داره؟ برای اینکه الان چند دقیقه پیش در توضیح مطلب یه چیز دیگه عرض کردیم، ولی الان اینجا در دفاع از مرحوم اصفهانی میگیم مرحوم اصفهانی ممکنه ملتزم به این بشه که آقا قاعده یک در اونجاییست که در مقابل ذلیت یه مدعی دو مدعی باشه، اما اگر صد مدعی باشه اینجا معلوم نیست قاعده یک حجیت داشته باشه. ما اگر قاعده یک رو یک اماره تعبدی بگیریم، بگیم مثلا کاشفیت از واقع نداره، شارع میگه همین که کسی بر مال ید داره حجیت داره، کاری به واقع نداره. یعنی طبق اون مبنایی که خودمون داریم بیم جلو، میگیم آقا اگر کسی ید داره شارع میگه مال اونه، کاری به واقع نداره. هزار نفر دیگه هم در مقابلش ادعا بکنن باز قاعده ید چیه؟ جاریه. اما مشهور که قاعده ید رو میگن اماره است، کاشفیت از واقع داره، در جایی که در مقابلش احتمالات زیاد باشه دیگه کاشفیت نداره. فرق نمی کنه، احتمال میدیم ما، احتمال مال اونا باشه، همین احتمال که مال اونا باشه کاشفیت از واقع رو ضعیف میکنه. لازم نیست مدعی باشه، لازم نیست. نرز میکنم در این جهت، در این جهت لازم نیست مدعی باشن. میگیم آقا شما ببینید، میگیم آقا یه وقتی هست که اینجا مثل اینکه شما در یه لفظی میگیم آقا در مقابل این معنا یه احتمال دیگه وجود داره، اونجا میگیم آقا این ممکنه همون معنای اول ظهور در او داره، اما اگه در مقابل معنای اول ده تا احتمال دادید، دقت کردید آقایم بود، اگه در مقابل معنای اول ده تا احتمال دادید اینجا بعید نیست که اون ظهور از ظهور بیفته، اجمال بشه اینجا. و به نظرم ببینید باز عرض کردم ما هرچی ای داریم پیش میریم، این نظریه که واقعا باید تفاوت بین اماره و اصل و گذاشت کنار، این رو باید واقعا من که دارم معتقدتر میشم. بله از الان به خود آقایون بگیم، به خود آقایون بگیم که آقا اگر در مقابل ذلیت یه مدعی باشه یا ده تا مدعی، تو فتواشون هست که میگن فرقی نمی کنه. و صاحب منتقا علیه رحمم بر اساس این فتوا آمده اشکال کرده به مرحوم اصفهانی. ولی اگر به لحاظ ملاک حجیت اماره که کاشفیت از واقع باشه، میگم خب آقا این ید داره، یدش کاشف از واقعی که مال اینه، حالا در مقابلش یکی دوتا آمده اون اعتنا نمی کنیم، اگه در مقابلش صد نفر بیاد باز کاشفیت داره؟ نداره کاشفیت از واقع. باید قائلی نمی که امار کاشفون عن الواقع اینجا تسلیم بشن، میگن آقا اینجا قاعده ید در این موارد دیگه جاری نمیشه، در حالی که میگن جاریه. این ما رو میرسونه به این که بگیم آقا ولو بگیم یدم اماره از ما کاری به کاشفیت از واقع نداره و خود شارع برای ما حجت قرار داده،
قبول نمیکنه اصل بشه،
برای فرق نمیکنه یه اسمش هر چی خود بذاره. وقتی ما در ملاکش رو انکار میکنیم، ملاکش وقتی داریم انکار میکنیم دیگه فرقی نمیکنه. پس ببینید به نظر میرسه این فرمایش اصفهانی هم تمامه. ما نسبت به صدر روایت هم فرمایش سید رو قبول میکنیم، با توضیحی که عرض کردیم به قرینه چی گفتیم؟ کثرت الداخل و هم فرمایش اصفهانی رو قبول میکنیم که اینم باز به قرینه چرا؟
مالی شخص نیست،
لغت
مال دیگران.
بله
خیلی خوب، خب این
اون وقت یعنی بله یعنی حالا خیلی جواب چیه؟ جواب اینه فرمایش سید نتیجهش این شد که ما میگیم آقا صاحب خانه میداند مال خودش نیست. حالا سلمنا که صاحب خانم طرف شک شد، جواب اصفهانی رو قبول میکنیم. این عرض میشود که نتیجه بحث در مورد صدر روایت. حالا اینجا بعضی از نکات دیگر هم هست که شنبه عرض میکنیم. بسم الله.